خلاصه کتاب خود را بهتر شناختن. این کتاب با توافق آلن دوباتن و مؤسسه مدرسه زندگی منتشر شده است. چاپ شده در نشر هنوز. خلاصه شده در تیم آموزشی مرتا. فصل اول، ناآگاهی. یکی از مهمترین ویژگی‌های ذهن ما این است که چندان درک‌پذیر نیست. ما صاحب وجود خودمان هستیم، اما خیلی کم آن را می‌شناسیم. شاید شناختن سیارات بسیار ساده‌تر باشد از فهم چیزهایی که در چین خوردگی‌های مغزمان رخ می‌دهد. بی‌خبری ما از خودمان گاهی موجب حیرتمان می‌شود. بعضی روزها بدون دلیل خاصی احساس رنجش می‌کنیم. گاهی اوقات در محل کارمان بی‌قراریم. یکی از دستاوردهای علم روانشناسی این است که ما دریافته‌ایم بین دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهنمان تفاوتی بنیادی وجود دارد. بین آنچه بی‌واسطه قابل درک است و آنچه در سایه است به صورت نشانه‌ها و رویاها بر ما عارض می‌شود. بلوغ یعنی تلاشی بی‌وقفه برای کشاندن ناخودآگاه به خودآگاه با هدف کسب مهارت در خودشناسی. قسمت زیادی از ناخودآگاه ما محتویات فریب دهنده ای دارد که دوست نداریم به آنها نگاه کنیم. از آنچه که با خود بیگانه ایم دست به انتخاب های اشتباه میزنیم. سقراط میگوید خود را بشناس. هدف دشواری است، اما ابزارهای مختلفی برای دستیابی به هزار توی ذهن وجود دارد که ما را از سردرگمی به شفافیتی نجات بخش میبرد. فصل دوم، تعمق فلسفی. طبق فرض بنیادین روش تعمق فلسفی، بخش مهمی از مشکلات ذهنی ما به تفکرات و احساسات مورد غفلت ما که هنوز گره گشایی نشده برمیگردد. باید ساعاتی از روز را به تعمق فلسفی اختصاص دهیم و از خود بپرسیم در حال حاضر نگران چه هستم؟ در حال حاضر برای چه اندوهگینم؟ در حال حاضر چه چیز مرا هیجان زده کرده است؟ نگرانی هایتان را یادداشت کنید. اگر برای فهرست کردن نگرانی ها مشکل دارید، دنبال چیزهایی بگردید که در دستبندی های زیر می گنجد. شغل، فرزندان، روابط، سلامتی، پول، مسئولیت ها. 1. تحلیل عملی. حس آرامش عجیبی بعد از فهرست کردن آنها و تحلیل نگرانی ها به شما دست می دهد. نگرانیتان را به نحو عملی تحلیل کنید. چه اقداماتی باید انجام دهم؟ دیگران باید چه کار کنند؟ چه اتفاقاتی باید رخ دهد و چه زمانی؟ با پاسخ این سوالات، نگرانی دیگر نگرانی نیست، بلکه مجموعه ای از اقداماتی است که باید انجام شود. 2. تحلیل احساسی. چالش‌های احساسی یا تردیدهایتان را بررسی کنید. احساسات خود را با جزئیات توضیح دهید. هدف از بین بردن نگرانی‌ها نیست، بلکه شناخت آنها و آرامشی است که بعد از شناخت به آن می‌رسید. فصل سوم، هویت احساسی. شخصیت ما به چندین هویت که هر کدام بخشی از کیستی ما را تشکیل می‌دهند قابل تفکیک است. هویت سیاسی، هویت پوششی، هویت مالی، هویت غذایی و غیره. مهمترین آنها هویت احساسی ماست، یعنی روش خاص ابراز ترس‌ها، تمایلات و نحوه واکنش ما به رفتارهای مثبت یا منفی دیگران. هویت احساسی ما حول چهار موضوع شکل می‌گیرد: 1. عشق به خود، 2. صداقت، 3. ارتباط و 4. اعتماد. مقدار هر کدام و ترتیب خاصشان در درون ما هویت ما را تعیین می‌کند. خودشناسی تا حد زیادی درک پیکربندی منحصر به فرد هویت احساسی ماست. عشق به خود. عشق به خود کلید اصلی حل معمای کیستی ماست. همین خصوصیت تعیین می کند چقدر نسبت به خود مهربانیم، چقدر می توانیم خود را ببخشیم و بپذیریم، و البته کمک می کند در برابر مخالفت و بدعهدی دیگران به اصول خود پایبند بمانیم. میزان عشق به خود زمانی مشخص می شود که از سوی دیگران به چالش کشیده شویم. مثلا غریبه ای را می بینیم که چیزهای بهتر و بیشتری از ما دارد. اگر عشق به خودمان کم باشد، احساس بی‌ارزشی و درماندگی می‌کنیم. اما اگر عشق ما به خودمان زیاد باشد، همچنان به آنچه هستیم و آنچه داریم افتخار می‌کنیم. عشق به خود در زندگی شغلی هم فاکتور مهمی است، چرا که مشخص می‌کند تا چه اندازه می‌توانیم خود و نیازهایمان را در محل کار ابراز نماییم. آیا حس ارزشمندی ما آنقدر منطقی و نیرومند است که به پشتوانه‌اش تقاضای تغییر شرایط را داشته باشیم؟ آن هم به نفعمان و برای افزایش بازدهی کارمان؟ میزان عشق به خود تعیین می‌کند ما چقدر مستقلیم و تا چه حد می‌توانیم به رغم مخالفت دیگران به ایده عقلانی خود وفادار بمانیم و خود را شایسته پیشرفت شغلی بدانیم. عشق به خود در حالت شرافتمندانه خودخواهی به حساب نمی آید، بلکه حس درست احترام به خود است. صداقت میزان این خصوصیت در شخصیت ما تعیین می کند تا چه حد می توانیم عقاید و حقایق آزاردهنده را بپذیریم. چقدر می توانیم به کیستی خود به خصوص جنبه های ناخوشایند آن اعتراف کنیم. تا کجا باید روی طبیعی بودن و سلامت روان خود اصرار بورزیم؟ آیا قادریم بدون آن که خیلی وحشت کنیم ذهنمان را بکاویم و به گوش کنارهای تاریک و آزاردهنده آن سرک بکشیم؟ چقدر آمادگی آموختن داریم؟ به خصوص وقتی درس‌های با ارزش در هیئت تجربه‌های دردناک سر راهمان قرار می‌گیرند. ارتباط بررسی دقیق‌تر هویت احساسی با شناسایی نحوه برقراری ارتباط با دیگران امکان پذیر است. آیا می‌توانیم توقعات و آزردگی‌هایمان را به گونه‌ای برای دیگران توصیف کنیم که متوجه منظورمان بشوند؟ یا اینکه برعکس دردها را توی خودمان می‌ریزیم، واکنش بیرونی مبهم از خود بروز می‌دهیم، ناراحتی‌مان را سر بی‌گناهان خالی می‌کنیم و ناگزیر نتیجه منفی می‌گیریم؟ اعتماد در قلمرو هویت احساسی اعتماد به این معناست که ما به طور غریزی چقدر خود، دیگران و در کل دنیا را امن یا خطرناک می انگاریم. پرسشنامه هویت احساسی به هر کدام از عبارات از 1 تا 5 امتیاز بدهید. 1 یعنی صحیح نیست، 2 یعنی چندان صحیح نیست، 3 یعنی نمیدانم، شاید بله و شاید هم نه، 4 یعنی با در نظر گرفتن ملاحظات تا حدودی صحیح است و 5 بله صحیح است. سوالات مربوط به عشق به خود. 1. اگر مردم میدانستند واقعاً چه جور آدمی هستم شوکه میشدند. 2. از اینکه بپرسم دستشویی کجاست خجالت میکشم. 3. در یک رابطه وقتی کسی که دوستش دارم به من ابراز علاقه می کند خیلی گیج می شدم. 4. گاهی وقتها از خودم بدم می آید. 5. مردم بیشتر به خاطر دستاوردهایم مرا تایید می کند. سوالهای مربوط به صداقت 1. مردم بیش از حد فکر می کنند. 2. من حسود نیستم. 3. من اساساً از نظر روانی آدم سالمی هستم. 4. من با انتقاد مشکلی ندارم، ولی بازخوردهایی که تا حالا گرفتم واقعاً بیمورد بودند. 5. این روزها همه جا پر شده است از مطالب روانشناسی بازاری پرتمطراق. سوالات مربوط به ارتباط 1. نزدیکان باید به طور طبیعی در بیشتر مواقع حال آدم را بفهمند. 2. وقتی دیگران درکم نمی کنند، ترجیح می دهم تنها باشم. 3. معلم خوبی نیستم. 4. هر چند وقت یک بار عنق و کم حرف می شوم. 5. مردم به ندرت توضیحاتم را می فهمند. سوالات مربوط به اعتماد 1. اوضاع درست نخواهد شد. 2. نگران سلامتیم هستم. 3. تمدن در خطر فروپاشی است. 4. وقتی کسی سر قرار دیر حاضر می شود، نگران می شوم نکند مرده باشد. 5. باید حواست به مردم باشد، در غیر این صورت سرت کلاه می رود. امتیازات خود را برای هر یک از عناوین جدا جمع بزنید. هرچه امتیازتان کمتر باشد، آن خصوصیت در شما قوی تر است و هرچه بیشتر آن خصوصیت در شما کمرنگ تر است. فصل چهارم، صداقت و انکار. یکی از اصلی ترین موانع خودشناسی و به تبع آن داشتن یک زندگی پربار این است که بخشی از ذهن تمایل دارد به بخش دیگر آن دروغ بگوید. دلیل این دروغ‌گویی هم کاملا قابل درک است. فرار از درد. به خاطر ترس خیلی ماهرانه افکار مغشوشمان را به اعماق ناخودآگاه عقب می‌رانیم. دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوییم در چهار موضوع می‌گنجد. 1. تغییراتی که باید در زندگی ایجاد کنیم. تغییر دردسرساز است و ما درباره شغل، رابطه و غیره به خودمان دروغ می‌گوییم تا شرایط را مطلوب بدانیم و تغییر نخواهیم. 2. مسائلی که تصویر ما از خودمان را مخدوش می‌کند. در این زمان‌ها به خودمان می‌گوییم همه چیز رو به راه است. 3. چیزهایی که می‌خواهیم و نمی‌توانیم داشته باشیم. کم و کاستی‌ها را می‌پذیریم و به دروغ احساس رضایت می‌کنیم. 4. دلخوری‌هایمان از دیگران. خشممان از دیگران را درون خود می‌ریزیم و به دروغ می‌گوییم که دلخور نشدیم و ناراحت نیستیم. رفتارهای تدافعی خودفریبانه ما. حواس پرتی و اعتیاد، تندخویی، ایرادگیری، بدبینی، شادی جنون‌آمیز، تحقیر، رفتارهای تدافعی و ناامیدی. زیانهای دروغ گفتن به خود. 1. فرصتهای رشد و رفع نیازهای واقعی من را از دست می دهیم و به سراغ نیازهای کاذب می رویم. 2. معاشر جالبی نخواهیم بود چون خنده های من غیر واقعی و رفتار من پرخشم و غیر عادلانه می شود. 3. حقیقت پشت ابر نمی ماند. علائم بالاخره در جایی که نباید برون می ریزد و رفتارهای نابجا بروز می دهیم. فصل پنجم، قضاوت خود. جایی در ذهن ما جدا از هیاهوی هر روز قاضی نشسته است. قاضی اعمال ما را نظاره می کند، عمل کرده ما را رصد می کند، تأثیر رفتار ما بر دیگران را می بیند، موفقیت ها و شکست های ما را می بیند و در نهایت حکمی صادر می کند که کل احساس ما را نسبت به خودمان تحت تأثیر قرار می دهد. این حکم میزان اعتماد به نفس و حس شفقت ما را نسبت به خودمان تعیین می کند و به ما حس ارزشمندی یا بی ارزشی می دهد. این قاضی مسئول حس احترام به خود است. خودمان را نباید قضاوت کنیم، بلکه باید دوست خوب خودمان باشیم که تمام مزایا و معایب را در کنار هم می بیند. بیایید یک تمرین انجام دهیم. ادامه جملات زیر را کامل کنید تا ببینید ندای درونی شما مهربان است یا سرزنشگر. وقتی کار احمقانه ای می کنم، معمولاً به خودم می گویم. وقتی به موفقیتی می رسم، معمولاً به خودم می گویم. وقتی حس می کنم دارم تنبلی می کنم، ندای درون به من می گوید. وقتی از کسی عصبانی می شوم، ندای درونم می گوید. میزان عشق ما به خودمان بر تمام زندگیمان اثر می گذارد. فصل ششم، شک احساسی. هرچه ذهن را دقیق تر می کاویم، بیشتر با حقه های آن آشنا می شویم و در می یابیم تا چه حد در معرض قضاوت اشتباه درباره موقعیت ها و احساسات خود هستیم. تلاش موفق برای خودشناسی به این جنبندی ختم می شود که شناخت ما از خودمان بسیار اندک است و باید خود را بهتر بشناسیم و محتاطانه عمل کنیم. سقراط می گوید من خردمندم، نه به این دلیل که می دانم، بلکه بدان سبب که می دانم که نمی دانم. این نگرش منتقدانه نسبت به ذهن را می توان شک احساسی نامید. شک احساسی سبب می شود که وقتی پای غرایز، انگیزه ها، احساسات و اعتقادات قوی به میان می آید، بسیار محتاط باشیم. در حوزه فعالیت های مغز نیازمند احتیاط در این موارد هستیم. 1. مغز چنان تحت تأثیر وضعیت بدنی ماست که حتی فکرش را هم نمی کنیم. 2. مغز تحت تأثیر گذشته است، اما عیوب خود را نمی بیند. 3. مغز خودمحور است. 3 ویژگی آدم شکاک احساسی. 1. بین عمل و احساس فرق می گذارد و ملاحظه کار است. 2. در حوزه منطق میان روست و آدمی فروتن است. 3. آماده اصلاح عقاید و رفتار خود است. امیدوارم از این خلاصه کتاب استفاده مفیدی برده باشید و مطالعه این کتاب را به دوستانتان پیشنهاد دهید.